بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل عرض شد که درباره قانونمندی جامعه دیدگاه‌های مختلفی وجود داره که به چند تا از مهمترینش اشاره کردیم. باز دیدگاه‌های دیگری هم هست که در کتاب‌های جامعه شناسی مطرح شده، می‌تونید مراجعه کنید. مجموعاً این دیدگاه‌ها را به سه دسته کلی میشه تقسیم کرد از یه دیدگاه خاصی. یه دسته کسانی که معتقدند جامعه و تاریخ دارای یک قوانین جبری و ضروری هستند و کسی که از این قوانین آگاه باشه میتونه آینده جامعه را به طور قطع پیش بینی بکنه. مثل همه حوادث طبیعی که دارای قوانینی هستند و ما وقتی از اون قوانین آگاه باشیم میتونیم پیش بینی بکنیم که در آینده در چه زمانی چه حادثه‌ای اتفاق خواهد افتاد. مثلا میتونیم خسوف و کسوف را پیش بینی بکنیم در چه زمانی واقع میشه، به خاطر اینکه یک قوانین قطعی داره. یا مثلا میتونیم پیش بینی بکنیم که درخت ها در فصل بهار برگ در میارن، شکوفه میدن و چیزهای دیگری از این قبیل. جامعه هم دارای قوانین ضروری است که ما میتونیم بر اساس اون قوانین آینده جامعه را پیش بینی کنیم. این یه دیدگاه کلی است. نظریات مختلفی در تحت این دیدگاه می گنجه، مثل نظریه هگل که کلیه تاریخ را یه واحد می دونه و یک روحی برای تاریخ قائل هست که با حرکت تاریخی خودش را کامل میکنه طبق قوانین دیالکتیک، یا شبیه نظریه مارکس که برای تاریخ مراحل مختلفی قائل هست بر اساس قوانین دیالکتیک، منتها تضاد دیالکتیکی را روی مسائل اقتصادی پیاده میکنه. یا سایر دیدگاه هایی که در این زمینه ها وجود داره و قوانینی به طور کلی برای جامعه و تاریخ قائل هستند که نظیر قوانین فیزیکی یا مکانیکی یا قوانین بیولوژیکی است و مثل حوادث طبیعی میتونند آینده یک پدیده ای را پیش بینی کنند. این یه دسته از نظریات. معنای قانونمندی در نظر اینها اینه. بعضی دیگه که از اینها معتدل تر هستند معتقدند که جامعه اینطور نیست که یک قوانین ضروری داشته باشه به طوری که اختیار را به طور کلی از افراد سلب بکنه، چون اونا معتقدند مخصوصا هگل که این افراد انسان خیال می کنند یه اختیاری دارند. این روح جامعه است، روح تاریخ است که اینها را مثل عروسک های خیمه شب بازی به کار گرفته. اینها ابزارهای دست او هستند و اینها خیال می کنند خودشون اراده‌ای دارند و اختیاری دارند و فعالیتی می کنند و اینها همه تحت تسخیر اون روح تاریخ هستند و این تغییرات و تحولات اینها برای تکامل اون روحه. دسته دوم اینجور معتقد نیستند که به کلی افراد مسلوب الاختیار باشند و قوانین جامعه به معنای نفی اراده و اختیار از افراد باشه، بلکه میگن هر جامعه یک خطوط کلی داره که اونها یک قوانین ضروری دارند. ولی این خطوط کلی یک طیفی را شامل میشه، یک عرضی داره که در عرض این خطوط افراد میتونند کمابیش اعمال اختیار بکنند. فرض بفرمایید یک کاروانی از یک مبدعی به سوی یک مقصدی حرکت میکنه و طبعا یک جادهی و مسیری را خواهد داشت. قوانین جامعه اقتضا میکند که این حرکت این قافله، قافله تاریخ، از این مبدأ به سوی اون منتها و در این مسیر باش. اما ممکنه در داخل مسیر افراد یک اراده های آزادی داشته باشن، یکی خود جلوتر بیفته از دیگری یا عقبتر بیفته یا منحرف بشه از مسیر. به طور کلی حرکت جامعه یک حرکت ضروری و تابع قوانین ضروری است، ولی در داخل این خط مشی کلی یک فضای بازی برای اعمال اختیار افراد در یک محدوده خاصی هست. پس قانونمندی جامعه نسبت به اون خط مشی‌های کلی جامعه هست، ولی در داخل اون خطوط کلی یک جایی هم برای انتخاب افراد در یک محدوده خاصی هست. این هم یک دیدگاه هست که در واقع جمع کرده نوعی بین قوانین ضروری جامعه و جبر تاریخ و بین اراده افراد در یک محدوده خاص. دیدگاه سوم اینه که نه، معنای قانونمندی جامعه نفی اختیار از افراد به طور کلی نیست، بلکه مقصود اینه که حوادث تاریخی و تحولات جامعه تصادفی و اتفاقی نیست، اینا عللی دارد و قابل تبیین با علل خودش هست، ولی افراد در درون جامعه آزادی دارند و میتونند حتی برخلاف مسیر یک جامعه حرکت کنند، حتی میتونن مسیر جامعه را عوض کنن. اینطور نیست که معنای قانونمندی جامعه محدود کردن حتی اختیار افراد باشه. فقط همین است که جامعه حوادث اجتماعی بی علت نیست، تصادفی نیست. همین اندازه. خب حالا ببینیم که این دیدگاه ها بر اساس بینش اسلامی چگونه ارزیابی میشه. دیدگاه اول که جامعه یک قانون ضروری داشته باشه و اختیار از افراد به کلی سلب بکنه، این طبیعی است که با بینش اسلامی به هیچ وجه وفق نمیده. اساس اسلام و اساس هر دین آسمانی و اساس هر نظام اخلاقی بر اختیار آزاد افراد استواره. اگر اراده آزاد در انسان وجود نداشته باشه، هیچ جایی برای امر و نه، نکوهش، ستایش، دستور دادن، مجازات کردن، پاداش دادن به هیچ وجه باقی نمیمونه. و اگر چنین چیزهایی نباشه، خب دینی نخواهد بود. پس اون بینشی که اقتضایش اینه به طور کلی انسان مصلوب الاختیار باشه، یعنی افراد انسان، این به هیچ وجه با بینش اسلامی و بینش هیچ دینی، دین آسمانی، وفق نمیده. اما بینش دوم که جامعه یک قوانین ضروری خودش را داره، منتها این قوانین مرزهایی را مشخص میکنه که در درون اون مرزها فعالیت‌های آزادی به طور نسبی میتونه انجام بده. خب این فی حد نفسه با اون بینش تناقض نداره. اونجور نیست که بگیم دیگه جایی برای دین باقی نمیمونه. نه، ممکنه یک کسی در همون محدوده بگه جای امر و نهی و اعمال اختیار و اینها هست. ولی آیا این بینش میتونه بینش صحیحی باشه با نظام اسلام، با این نظام فکری اسلامی وفق میده یا نه؟ قبلا ما گفتیم که درباره حقیقت جامعه، جامعه یک وحدت حقیقی و عینی و وجودی وجود به معنای فلسفی نداره، بلکه این افراد هستند که در خارج حقیقتا وجود دارند و روابطی بین اونها موجود است که بر اساس اون روابط ما یک وحدتی را برای مجموعه از انسانها اعتبار میکنیم. بنابراین اگر بخوان بگن که یک امر حقیقی در خارج هست و یک قوانینی دارد و این قوانین ضروری و اجتناب ناپذیر، تخلف ناپذیر هست، به این صورت که با نظریه‌ای که قبلا تایید کردیم وفق نمی‌گیره. اما اگر صرف نظر از این جهت بشه، یعنی برای جامعه نخواسته باشند یک وجود حقیقی عینی اثبات بکنند، بلکه بخوان بگن که همین زندگی افراد به صورت دست جمعی که موجب یک روابط حقیقی بین اونها میشه، این زندگی یک قوانینی دارد، یک قوانین تکوینی داره و این قوانین حتما تحقق پیدا میکنه و تخلف از این قوانین انجام نمیگیره. این باید ببینیم قوانینی که میگند چجور قوانینی است، آیا واقعا چنین چیزی وجود داره که مسیر جامعه یک مسیری است تابع یک قوانینی که بشه بر اساس اون در همون حدود کلیش پیشبینی قطعی کرد؟ چون بر اساس این بینش باید بگیم که جامعه یک حرکت، یک مسیرهای کلی داره که اونا رو میشه پیش بینی کرد که این به کجا منتهی میشه، ولو درباره هر فردی نتونیم این رو بگیم که این فرد چه خواهد کرد در آینده، اما مجموعاً جامعه رو میشه پیش بینی کرد که در آینده به کجا خواهد کشید اگه اون قوانینش رو بدونیم. در اینجا این سوال مطرح میشه که آیا در مورد انسان و موجود مختاری مثل انسان میشه یک پیشبینی های قطعی کرد که اینها در آینده چه خواهند کرد یا نه؟ حتی میشه پارا فراتر از این گذاشت و بگیم پدیده های طبیعی را هم که ممکن است در دسترس انسان قرار بگیره و انسان در اونها نقشی داشته باشه، آیا اونها را هم میشه پیشبینی قطعی کرد که چگونه خواهد شد یا نه؟ به عنوان مثال فرض کنید ساعتی هست، این یک پدیده صناعیست، مصنوعیست، قوانین مکانیکی خاصی برش حاکمه. آیا ما میتونیم پیش بینی بکنیم که این ساعت 10 سال دیگه چه وضعی را خواهد داشت یا نه؟ اونطور که میتونیم پیش بینی بکنیم که خسوف و کسوف در عالم تحقق پیدا میکنه، تا 100 سال دیگه میشه پیش بینی کرد. اما آیا میتونیم پیش بینی بکنیم که 100 سال دیگه این عقربه ساعت کجا واقع خواهد شد؟ و اصلا آیا چقدر فرسودگی پیدا میکنه این ساعت؟ همجور نو میمونه یا اینکه فرسودگی پیدا میکنه؟ این غیر از اون قوانین مکانیکی که حاکم بر این ساعت هست، باید پیشبینی بکنیم که این انسان ها چه تصرفاتی در این میکنن. آیا کوک میکنن این ساعت یا نمیکنن؟ آیا تنظیمش میکنن یا نمیکنن؟ این قابل پیشبینی قطعی نیست. ما هزار قوانین فیزیکی و مکانیکی را بدونیم، احاطه هم برش داشته باشیم، در مورد یه پدیده مکانیکی چون جای تصرف یک انسان مختار هست، نمیشه پیش بینی کنند که در آینده چه خواهد شد. پدیده های الکترونیکی، کامپیوتر، درسته اینا یک قوانین خاصی برایشون حاکم هست، این قوانین رو نمیشه تغییر داد، اما در این حال نمیشه پیش بینی کرد که وضع فلان کامپیوتر 100 سال دیگه چجوری، چون تنظیم مدارهای این دستگاه الکترونیکی به کار بردن کلیدهایی که درش هست اینا که خود به خود انجام نمیگیره، انسانی میتونه درش تصرف کنه، نظامهای اینها رو تغییر بده، یک کلیدی را به کار بگیره یا نگیره. اون جایی که پای تصرف یک انسان در یک پدیده طبیعی یا مکانیکی پیش میاد، باز پیش بینی قطعی نمیشه کرد. حیوانی از شما بر اساس قوانین بیولوژیکی پیش بینی میکنید که در این محیط خاص اگر این گوسفندی در این محیط پرورش پیدا کنه، این آب و هوا و این گیاه و فلان، این چند سال عمر میکنه، چقدر فرض کنید که چاق میشه، چه تحولاتی درش پدید میاد. اما همه اینا در صورتی که یه انسان نیاد سرشو ببره، یا اینکه یک انسان او را از غذا خوردن منع نکنه یا غذای دیگری بهش نخورانه، یه پدیده طبیعی است، اما آیندهش 100% نمیشه پیش بینی کرد، برای اینکه ممکن است یه انسان مختاری، موجود مختاری بیاد درش تصرفی بکنه و از مسیر اون قانون خارجش کنه و در مسیر قانون دیگری او را قرارش بده. پس اینطور نیست که وجود یک قوانین طبیعی برای حتی موجودات طبیعی، فیزیکی، مکانیکی، بیولوژیکی، اینها باعث این بشه که ما بتونیم 100% پیشبینی آینده را بکنیم. حتی اگه انسان به جایی برسه که بتونه در حرکت ماه و ستارگان هم تصرفی بکنه، محال نیست، هیچ جای عالم هم بر نمیخوره. اگر یه همچه تصرف قدرتی پیدا بکنه که در اینا تصرفی بکنه، اونا هم نمیشه دقیقا پیشبینی کرد که در آینده چه خواهد شد. حالا این تصرفات خواه به صورت اعجاز باشه یا نه روی عوامل طبیعی باشه، اعجاز شده، شق القمر شده، رد شمس شده، یا کسانی هم بعد علم اونقدر پیشرفت بکنه و قدرت علمی و صنعتی بشه اونقدر زیاد بشه که بتونه در اینا تصرفی بکنه، حرکت زمین رو کند کنه یا حرکت ماه رو درش تصرفی بکنه. اگر یه همچه احتمالی باشه در باره اونها نمیشه پیش بینی قطعی. اون وقت ما چگونه میتونیم برای جامعه‌ای که وجود حقیقیش همون افراد انسان هستن، انسان‌هایی که دارای اراده آزاد هستن، چگونه میشه پیش بینی قطعی کرد که در آینده چه خواهد شد؟ فرض کنید قوانینی هم برش حاکم باشید، اما تصرف در این قوانین و این را از مجرای این قانون خارج کردن در مجرای دیگه وارد کردن، این ممکنه به تصرف اراده آزاد انسان ها بستگی داشته باشه. اینه که به طور کلی در اون جایی که پای اراده یک انسانی و تصرف اختیاری یک انسانی در خودش یا در یک پدیده طبیعی در کار بیاد، پیشبینی قطعی نمیشه، مگر یک کسی از مبادی اراده این فرد آگاه باشید، علم غیب داشته باشید، بدونه که این شخص در فلان زمانی چه مبادی نفسانی براش تحقق پیدا میکنه و اراده چی از نفسش صادر میشه. بله، اون میتونه همچه پیشبینی بکنه. این غیبگویی هست، ما غیبگویی را قبول داریم اتفاقا، یعنی ممکن است کسانی غیبگویی بکنن، البته به تعلیم خدای متعال. بله، خدا میتونه به پیشگویی بکنه، غیبگویی بکنه که در فلان زمانی چه خواهد شد، برای اینکه او از مبادی اراده انسانها هم آگاه هست، میدونه این انسانها در اون زمان چه مبادی در نفسشون تحقق پیدا میکنه و چه ارادهی خواهند کرد و چه نتیجه چه خواهد شد. این کار ممکنه، اما نه به استناد قوانین اجتماعی که ما ازش آگاه باشیم و یا بتونیم آگاه بشیم، کشف بکنیم و بر اساس اینها بتونیم حوادث اجتماعی را پیش بینی بکنیم. پس به طور کلی اگر منظور از قانونمندی جامعه این باشد که یک سلسله قوانین ضروری بر کل جامعه، بر کل شؤون جامعه یا بر یک دسته از شؤون جامعه، خطوط کلیش به اصطلاح، حاکم هست که بر اساس اونها میتوان پیش بینی قطعی کرد که وضع جامعه در آینده چه خواهد بود، ما چنین چیزی رو نمیتونیم بپذیریم. طبعا میمونه اون دیدگاه سوم که بله، هیچ حادثه‌ای در عالم بی علت نیست، تصادف کور که هیچ چیزی علت روشنی نداشته باشه. بله، به این معنا که حوادث اجتماعی هم مثل هر پدیده‌ای در عالم علتی دارد، و این البته جای شکی نیست، ما قائل به کلیت اصل علیت هستیم، اما یکی از اجزای علت تامه پدیده های انسانی و اختیاری اراده خود فرده. این است که در این حال که ما قائل به علیت هستیم و قائل هستیم به اینکه علت معلول را ایجاب می کند و معتقدیم به اینکه اشیاء ما لم یجب لم یوجد، در این حال حال نمیتونیم بپذیریم که بر اساس آگاهی از قوانین حاکم بر پدیده های اجتماعی یا پدیده های فردی، پدیده های روانی، میشه آینده را دقیقاً پیش بینی کرد. پس ما نظریه سوم را تأیید میکنیم، یعنی قوانین که به نحوی موجب جبر باشه یا بشه بر اساس آگاهی اونها پیش بینی قطعی کرد، اونها را نمیتونیم بپذیریم درباره جامعه. در اینجا یه سوال دیگری مطرح میشه و اون اینه که حالا ما به عنوان قانون، قانون حتمی غیر حتمی، حالا کار به اصطلاحش و اینا را نداریم، این یه مسئله است که آیا میشه پیش بینی کرد که جوامع انسانی رو به رشد میرند، رو به کمال میرند. حالا اسمش هرچی میخواد بذارید، اینا میشه به عنوان یک واقعیت پذیرفت؟ حالا بر اساس قوانین جبری بگید، اختیاری بگید، هرچی میخواد اسمشو بذارید، اینا میشه به عنوان یک واقعیت پذیرفت که همواره سیر جوامع انسانی رو به کمال است؟ در نتیجه هر وقت ما هر جامعه رو در نظر بگیریم با جامعه قبلی مقایسه کنیم، این جامعه کامل تر از اون خواهد بود. حالا افرادی آزاد هستند، سقوط میکنند، انحطاط پیدا میکنند، اونا سر جای خودش، به اونا کاری نداریم. در مجموع ما هر جامعه رو در هر زمانی در نظر بگیریم نسبت به جامعه قبلی کامل تر است. اینو میشه پذیرفت یا نه؟ اگر اینو یک کسی بپذیره، گوینده میگه اگر اینو به یک کسی بپذیره، اینو به عنوان یک قانون تلقی میکنی، حالا اسمش هرچی میخواد بذارید. میگیم دست کم بر اجتماعات بشری این قانون حکم فرماست که مجموعا سیر اینها در طول تاریخ رو به کمال است. آیا میشه اینو پذیرفت یا نه؟ در مقابل این سوال بعضی گفتن که کمالی را که شما میگید، که میگید جامعه رو به کمال میره، این یه مفهوم ارزشی است و مفاهیم ارزشی واقعیت عینی ندارند، بلکه بستگی به نظر افراد سلیقه‌ای است. یه جامعه ممکنه به سلیقه‌اش طوری باشه که یک حرکت رو حرکت تکاملی حساب کنه، یه جامعه دیگه بر اثر فرهنگ خاص خودش و نظام ارزشی که پذیرفته ممکنه این حرکت رو تکاملی حساب نکنه. پس این که میگید شما جامعه رو به تکامل میره و حرکت جامعه یک حرکت تکاملی است، این یه مفهوم ارزشی است، این نمیشه اینا یه مفهوم علمی تلقی کرد، به خاطر اینکه کمال یه مفهوم ارزشی است. با دیدگاه های مردم بر اساس نظام های ارزشی مختلف تفاوت پیدا میکنه. پس اصلا طرح این مسئله که جامعه رو به تکامل میره به عنوان یک مسئله علمی قابل طرح نیست. این خودش مشتمل بر غلط و خطا است. قانون علمی این است که ما یک قضیه کلیه‌ای داشته باشیم و یک مصادیقی در خارج داشته باشه که اینا حکایت بکنه از اون واقعیات خارجی. چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چه بپسندیم چه نپسندیم، این چه قانون. وقتی مثلا اکسیژن و هیدروژن به نسبت خاصی ترکیب میشن، آب به وجود میاد. این چه ما خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، چه اینا کمال بدونیم چه نقص بدونیم، این یک واقعیتی است. قوانین ریاضی هم همینطوره، قوانین منطقی هم همینطوره، قوانین فلسفی هم همینطوره. اینا تابع نظر شخص، فرهنگ افراد، نظام ارزشی گروه نیست. اینا رو میشه بگن یک قانون علمی دارد یا ندارد. آیا اگر کسی گفت این قانون دارد صحیح است یا خطا است؟ اما این که بگیم آیا جامعه رو به کمال میرود یا نمیرود، این بحث به دیدگاه ها فرق میکنه. فرض کنید یک حرکت خاصی اجتماعی ضروری هم باشد و تحقق پیدا کند، اما این تکاملی هست یا نه، این بستگی داره به اینکه هر جامعه‌ای بر اساس فرهنگ خودش و نظام ارزشی خودش کمال رو چی بداند. ممکنه همون چیزی را که یک جامعه‌ای کمال می‌داند یک جامعه دیگه اون را انحطاط تلقی کند. پس اصلا اون جایی که پای مفهوم کمال و دیگر مفاهیم ارزشی به میان میاد، اینا رو نمیشه در حوزه علم وارد کرد و یه قانون علمی یا قانون فلسفی طلب. و اصولا این که فلان چیز کامل است یا نیست، این یک واقعیتی نداره، بر اساس سلیقه های اشخاص فرق میکنه. مثل این است که به کسی میگند فلان رنگی زیباست یا زیبا نیست، لباس فرض کنید سبز زیباتر است یا لباس نارنجی زیباتر است، این قابل بحث نیست. یک کسی این یکی خوشترش میاد، یک اون یکی خوشترش، یک واقعیتی نداره که ما با اون بسنجیم تا ببینیم راست است یا دروغ. اصلا راست و دروغ نداره. اون کسی که میگه لباس سبز زیباتر است، یعنی من لباس سبز را دوستتر میدارم. اون یکی که میگه لباس نارنجی زیباتر است، معناش اینه که لباس نارنجی را من دوستتر میدارم. صرف نظر از خواست من و میل من و سلیقه من، یه زیبایی مستقل از اینا وجود نداره. رابطه ایست بین سلیقه من و میل من با اون شیئی که متعلق میله. اصلا اینجور مفاهیم نباید در حوزه علوم و مسائل حقیقی وارد کرد و هر چه در این زمینه گفته شده اینا بیجاست. درباره این نظر باید عرض بکنیم که اولا مفهوم کمال، مفهوم ارزشی به این معنا که سلیقه‌ای باشد نیست، و به طور کلی مفاهیم ارزشی اینطور نیستن که راست و دروغ و ثواب و خطا نداشته باشن. والا هیچ نظام ارزشی را نمیشه محکوم کرد که این نظام غلطی است. وقتی ما میگیم نظام ارزشی یک جامعه کفر یک نظام غلطی است، نظام فاسدی است، معنیش این است که میتونیم دلیل بیاریم اثبات بکنیم که باید چیز دیگری جایگزین این نظام بشه. مسائل ارزشی هم عیناً مثل مسائل واقعی خطا و ثواب و غلط و درست داره و اینا یک پایگاه های واقعی در حقایق نفس الامری دارن و بر اساس اونها میشه تخطئه کرد یه نظری را، یک گرایشی را در مسائل ارزشی، و برای صحت نظریه استدلال کرد. اینها از قبیل سلیقه های فردی و میل های شخصی و اینها نیستن. این از یک جهت. از طرف دیگه الان ممکنه یک کسی بگه که، یعنی اون کسانی که میگن حرکت جامعه رو به تکامل هست، ممکنه اینجور کسی بگه، حالا اهم از این که گفته باشه یا نگفته باشه، کسی اینجور بگه که هر جامعه ای بر اساس نظام ارزشی خودش رو به تکامل میره، یعنی هر حرکت جامعه ای بر طبق نظام ارزشی خود اون جامعه رو به تکامل است. اگه کسی اینجور بگه شما چی میگی؟ این جواب که دیگه این جواب کارساز نیست، ولی تکیه ما روی همون جواب اول هست که نه، قبول نداریم کمال یه مفهوم ارزشی باشه از قبیل سلیقه ها. پایگاهی ارزش ها در واقعیات دارند و بر اساس اونها میشه صدق و کذبی و ثواب و خطایی برای اونها در نظر گرفت. صرف نظر از این جهت، اون کسانی که میگند حرکت جامعه رو به تکامل هست، ما سوال میکنیم که منظور شما از این کمال چیه؟ بعد از این که پذیرفتیم که کمال میتونه مصداق عینی داشته باشه و صرف میل و سلیقه اشخاص یا گروه ها نیست، کمال را میتونیم به این صورت مثلا تعریف کنیم که یک صفات وجودی که متناسب با هر موجودی باشه، وقتی پیدا کرد اون صفات وجودی را میگیم موجود کامل شد. چه خوششون بیاد افرادی، چه بدشون بیاد، یک امر واقعی است و جدای از میل و سلیقه افراد واقعیت. انسانی هم اگر اون صفت وجودی که ملایم با ذاتش هست، متناسب با وجودش هست، واجد شد، میگیم انسان کامل شده. خواه خودش هم خوشش بیاد یا نیاد، فرض اگر بکنیم که حتی خودش هم از کمال خودش خوشش نیاد، البته چنین فرضی وجود نداره، ولی اگر چنین کسی چنین فرضی هم بشه، باز میگیم کمال یه امر واقعی است، او کمال پیدا کرده ولی خودش هم خوشش نیاد. اینجور نیست که کمال تابع میل و پسند اشخاص باشه. کمال یک مقوله فلسفی است، یعنی وجود شدت پیدا بکنه. خب حالا از این کسانی که میگند جامعه دائما رو به کمال میره، سوال میکنیم که منظور شما از این که میگید موجودی جامعه کامل تر میشه چی؟ اگر منظور این باشه که جامعه به عنوان یک واحد شخصی سیر تکاملی دارد، یک کمال مشخصی داره، به وجود واحدی است، کمال مشخصی هم داره، رو به اون کمالش داره حرکت میکنه، این که خب پیداست با دیدگاه ما وفق نمیده. یعنی ما برای جامعه وجود شخصی قائل نیستیم، وجود حقیقی جامعه هم وجود افراد. اگر منظور اینه که یعنی همون کمالهای انسانی منتها به صورت دست جمعی، خب عرض می‌کنیم که انسان ابعاد گوناگونی داره، هر بعدی از وجود انسان یه نوع کمال خاص به خودش داره و همه این کمالات یه کمالات نسبی و مقدمی هستند برای انسان، به خاطر اینکه حقیقت انسان همون روحشه و کمالات دیگری چه در زمینه مسائل فردی و چه در روابط اجتماعی، همه اینها کمالات نسبی و مقدمی هستند، یعنی از اون جهت که وسیله‌ای برای تحقق کمال نفس هستند. ما اینها را کمال می‌دانیم و می‌پذیریم. مثلا رشد بدن، قوت بدن، نیرومندی بدن، تناسب اندام، زیبایی بدن، سلامت بدن، همه اینا کمالاتی است در بعد مادی انسان. اینا یک کمالی است، اما این کمال وقتی از نظر ما کمال حقیقی است که مقدمه باشد برای تعالی روح انسان، از اینا بهره برداری بکنه برای تکامل حقیقی نهایی خودش. تا پای اون کمال نهایی در کار نیاد، اینا کمالای نسبی هستند، ممکنه حتی به ضرر خود فردن تمام بشه. کما اینکه بودن انسانهایی که دارای نیرومندی بدنی بودن، حتی دارای قوت فکر بودن، هوش فوق‌العاده‌ای داشتن، و همه اینها به ضررشون تمام شد، موجب این شده که بدبخت‌تر بشن و به عذاب ابدی بیشتری مبتلا بشن. شما که میگید جامعه رو به کمال میره، یعنی همون کمالات انسانی انسان رو انسان در جامعه بیشتر رشد میکنه، و به عبارت دیگه از دیدگاه اسلامی و بر اساس مبانی که ما پذیرفتیم درباره کمال هر فردی از انسان، بر همون معیارها میگید هر جامعه ای از جامعه قبلی کامل تر است، یا نه یه دیدگاه خاص دیگری در اینجا مطرح است؟ اگه بر اون اساس باشه هیچ ضرورتی نداره، هیچ دلیلی نداره، نه وقایع تاریخی که این چیزی را اثبات میکنه، نه دلیل عقلی بر این مطلب داریم، نه دلیل نقلی، که هر جامعه در عالم پیدا شده از نظر کمالات روحی و انسانی افرادش کاملتر از افراد انسانهای قبلی بودن، هیچ دلیلی نداره، هیچ قانونی هم که اینا اقتضا بکنه ما نداره، چون بالاخره اینا انسانند و انسان اراده آزاد داره، دلشون اگر خواست کامل میشن، اگر نخواست نمیشن. یک قانونی حاکم بر این اراده ها که صرف نظر از این که اینا بخواند یا نخواند، این تکامل براشون پیدا میشه. ما همچه قانونی نداریم، جریانات تاریخی گذشته هم چنین چیزی را اثبات نمی‌کنه. هیچ دلیل تاریخی ما بر نداریم برای اینکه یک جامعه ای در یک زمان هر زمان بعدی کامل تر از زمان قبلی باشه، یا دو تا جامعه را وقتی با هم مقایسه می‌کنیم بگیم جامعه بعدی از جامعه قبلی حتما کامل تره. چنین چیزی قابل اثبات نیست. البته اگر واقع شده بود و ما دلیل تاریخی قطعی داشتیم، به عنوان یک قضیتون فی واقع، یک قضیه شخصی، یک امر توصیفی میپذیرفتیم. بله در آینده ما بر اساس همون غیبگویی ها میدونیم که جامعه کاملی تحقق خواهد یافت، که اکمل جوامعی است که در انسانیت وجود پیدا کرده و اون زمان ظهور ولی است عجل الله فرجه و شریف. این به عنوان یک غیبگویی، یک قضیه شخصی، بله اینو معتقد. اما یک قانونی بر جامعه حکم فرما باشه که هر جامعه‌ای به وجود میاد کامل تر از جامعه قبلی است از نظر کمالات انسانی، هیچ دلیلی نداریم. این کمالات در گروه اختیار افراده، اگر خواستند و اراده کردند بهش میرسند، اگر سوء اختیار داشتن نخواستند بهش برسن نمیرسند. همونم محل حرفه، بله اونم باید ببینیم معناش چی، بله اونم یک اصل قطعی که ما روش تکیه بکنیم نیست. کمال جامعه به هر حال به این معنا قابل اثبات نیست. اما کمالات نسبی، بفرمایید در یک بعدی هر جامعه کاملتر از جامعه قبلی میشه. باز اینجا باید یک سوالی را مطرح کنیم، چون بیانات جامعه شناسان حتی اونایی که طرفدار این نظریه هستن در این زمینه مختلف. بعضی ها معتقدند که هر جامعه یک سیر تکاملی دارد، و اون سیر تکاملیش عبارت است از این که اول دوران اسطوره ها و افسانه ها را میگذرونه، بعد دور وارد مرحله دین میشه، بعد وارد مرحله فلسفه میشه، بعد وارد مرحله علم میشه، اون نظریه اوگوست کنت. یا به طور کلی برای جوامعی که همچه سیری را در نظر بگیرن، همه جوامع اول اینجور بودند، یعنی معتقد به افسانه ها و اساطیر بودند، کم کم اینها تکامل پیدا کرد، به صورت دین در آمد. دین ها هم اول دین های شرک بود، کم کم دینها تکامل پیدا کرد، به صورت دین توحیدی درآمد. این یک سیر تکاملی بوده در دین، اینم یه مرحله بوده. بعد از مرحله دین وارد فلسفه شده، به جای خداهای آسمانی خداهای زمینی درست کردن، برای هر موجودی یک طبیعت نامرئی اثبات کردن که اون منشأ آثار هست. این فلسفه بود دیگه. خداها و اینها دیگه کنار گذاشته شدن، استفاده دادن به جای خداهای آسمانی که مویا مسل افلاطونی و ارباب انواع و نمیدونم اینها، کم کم فلسفه هم این سیر را کرد که یک صورت نوعیه و طبیعت و اینا مطرح شد که در درون اشیاء مادی وجود دارن و منشأ اثرن، منتها نامرئی هستن. یا روح‌هایی برای روح‌های نامرئی برای موجودات قائل شدن، اینم سیر فلسفی بود تا رسید به علم که همه این حرفا رو گذاشتن کنار و اصلا چرایی پیدایش پدیده هام رو گذاشتن کنار و درباره چگونگی اشیا بحث میکنند، اموری که دیده میشه قابل تجربه هست. این سیر کمالی هر جامعه است و دیگه سایر اعتقادات رو گذاشتن کنار. این یه جور سیر تکاملی است. یه جور سیر تکاملی است که هگل به یک صورتی و مارکسیسم به یک صورتی دیگری برای تاریخ قائل است، مراحل مختلف تاریخ. خب در ماتریالیسم تاریخی مارکس معروف همه آشنا است، جامعه اشتراکی اولیه و بعد بردهداری و سرمایه‌داری و فئودالیسم و سرمایه‌داری و بعدم حکومت کارگری سوسیالیسم، یعنی حکومت بخش سیاسیش سوسیالیسم و نهایتا کمونیسم. این یه سیری است، یک سیر حتمی است برای تاریخ که باید این مراحل را طی بکنه. اینم یه جور تکاملی است که برای جامعه اونا در نظر می‌گیره. یه جور تکاملی است که مثل اسپنسر و اینها قائل هستند که معتقدند جامعه انسانی یک ارگانیسم هست، یک موجود زنده هست و دائما رشد میکنه، کمال پیدا میکنه. هر جامعه هم که میاد کاملتر از جامعه قبلی میشه. همه اینها در مقابل اون نظریه هست که میگه هر جامعه ای علاوه بر رشد مرحله انحطاط هم دارد. میگه هر جامعه ای مثل یک موجود زنده است، اول دوران نوزادی و کودکی داره، بعد به دوران رشد و بالندگی و جوانی میرسه، بعد دوباره پیر میشه، دوباره رو به ضعف میره. این دیدگاه که اصلا با مسئله این که تکاملی قانون کلی برای هر جامعه است قابل جمع نیست. اگر گفتن هر جامعه ای یک دوران جوانی داره بعد رو به پیری میره و نابود میشه، این که دیگه معناش با این که بگیم هر جامعه دائما تکامل پیدا میکنه که جور در نمیاد. این است که اون کسانی که برای تاریخ یک سری تکاملی قائل شدن، با توجه به اونایی که خود انصاف داشتن و دیدن که سیر جوامع اینجوری نبوده که واقعا همیشه رو به تکامل باشه، حتی به همون تکاملهای مادی که خودشون میگفتن، گفتند که مقصود ما از این که سیر تاریخی انسان رو به تکامل است اینه که منحنی سیر صعودی است، ولو اینکه یک نوساناتی و فراز و نشیب‌هایی داشته باشید. اگه شما روی محور مختصاتی منحنی را رسم بکنید که یک نوساناتی داره، بالا و پایین میاد، اما نهایتاً رو به بالاست، این منافات نداره که یک جامعه هم تنزل پیدا کنه، انحطاط پیدا کنه، منقرض هم بشه، ولی نهایتاً این سیر تاریخی انسانیت رو به کمال است. بعضی هم اینجور چیزهایی رو مطرح کردن به عنوان قانون تاریخ. به هر حال اگر کسی به عنوان یک قانون ضروری برای جامعه، چه برای هر جامعه، چه برای تاریخ جوامع، بخواهد اثبات کند که یک ضرورتی دارد که باید نسل آینده یک جامعه کاملتر از نسل قبلی باشد یا جامعه بعدی کاملتر از جامعه قبلی باشد، یا سیر تاریخی جامعه که همه را یک جامعه بدونیم، سیر تاریخیش رو به کمال است، به عنوان یک قانون، به عنوان چیزی که دلیل عقلی نقلی داشته باشه قابل اثبات است. بله، در بعض ابعاد میشه گفت مقتضیات تکامل در جامعه فراهم میشه، در بعض از ابعاد، نه کمال نهایی جامعه. مثلا تکامل به معنای پیچیده تر شدن روابط انسان ها با هم دیگه، این در بعد اجتماعیش این قابل فرض است، به عنوان اینکه عاملی برای چنین چیزی در زندگی انسانی وجود دارد. و اون این است که انسان ها در اثر توالد و تناسل اقتضای این هست که دائما افرادشون بیشتر بشه، کمون که تا حدود زیادی این قانون صدق میکنه. دائما نسل انسان ها رو به تزایده و جمعیت بشر روی زمین داره بیشتر میشه. جرانات تاریخ و اینها هم کم و بیش رو تأیید میکنه، البته نه به عنوان قانون کلی. یه وقت همین جمعیتی آسان به کلی نابود شد، طوفان نوح آمد و انسان ها رو همه رو از بین برد، شده ده قلیلی باقی نمونده. اما چنین اقتضایی هست در طبیعت نوع انسان به عنوان یک موجودی که دارای توالد و تناسل هست و شرایط توالد و تناسل هم درش موجود است و رو به ازدیاد است، میشه پیش بینی کرد که جوامع آینده هم دارای این تزاید نسل باشه. وقتی جمعیت ها بیشتر شد، طبعا روابط انسان ها با همدیگه هم بیشتر میشه، روابط اجتماعی، نه روابط هر فردی با هر فردی ها. یعنی یه وقتی بود که ممکن بود در یه گوشه دنیا یک کشوری به طور کلی جدای از یک کشور دیگری بی ارتباط با او زندگی کنه، اما وقتی روابط جمعیت ها زیاد شد در اثر اینکه برای رفع حوایجشون به جمعیت دیگری، به یک جامعه دیگری ارتباط پیدا می کنن، خواهناهای روابط اجتماعی پیچیده تری به وجود میاد. همونطور که مثلا جامعه شهری روابط پیچیده تری از جامعه قبائلی داره، مسائلی در شهر مطرح میشه که در چادرنشین ها در قبائل بیابانی مطرح نمیشه اصلا. این ادارات و سازمان هایی که در شهر به وجود میاد و زندگی اجتماعی اینا رو اقتضا میکنه، در زندگی چادرنشینی اینا به وجود نمیاد. همونطور وقتی تدریجا جمعیت بشر زیاد شد و احتیاجاتشون به هم دیگه زیاد شد، کم کم به کار به جایی میکشه که بعد سازمان های بین المللی هم به وجود بیاد، دادگاه های بین المللی هم به وجود بیاد، و چه بسا در آینده چیزهایی که الان هم قابل پیش بینی نیست. اجمالا اینو میشه گفت که بر حسب سیر تاریخی زندگی انسان، اقتضایی در وجود انسان هست که روز به روز ارتباطهای اجتماعیش بیشتر و عمیق‌تر بشه و پیوندهای نوی در جوامع انسانی به وجود بیاد. به این معنا اگه شما تکامل رو این میدونید که روابط اجتماعی بیشتر بشه، افراد بیشتر با هم پیوند پیدا کنن، بله این قابل پیشبینی است. این یک بعدی از زندگی انسانه، اما این معناش این نیست که واقعا انسانهای آینده حتما کاملتر از انسانهای قبلیه. از نظر بعد روحی، معنوی، اخلاقی ممکنه پسترم باشه. در یک بعد ممکنه یه همچه کمالی پیش بینی. یا فرض بفرمایید در بعد علمی و صنعتی چنین اقتضایی در زندگی انسانی وجود داره که انسانهای آینده از نظر معلومات بیش از انسانهای قبلی باشه. علتش هم اینه که اینا وقتی تجربیاتی میکنن، معلوماتی به دست میارن، اینا رو ارث میگذارن برای آیندگان. آیندگان با استفاده از این میراث علمی گذشتگان یه قدمهای دیگری برمیدارن، بر معلومات افزوده میشه. این هم کم و بیش مورد تأیید تاریخ هست که معلومات جوامع قبلی ارث رسیده به آیندگان، اونها می چیزهایی برش افزودن. پس میراث علمی بشر روز به روز انباشته تر می شود. و آیندگان میتونند از معلومات بیشتری بهره‌مند بشن. البته این هم باز کلیت ندارید، ممکن است کسانی دارای یک علومی بودند، فرهنگ‌هایی بودند و اینا منقرض شده، ما اصلا از اونها اطلاعی نداریم، کما اینکه گاهی شواهد دیرینه‌شناسی اینا را تأیید میکنه، صنایعی داشتن، معلوماتی داشتن، علومی داشتن که ما الان از اونها اطلاعی نداریم. ولی باز به عنوان یک مقتضی میشه اینا پذیرفت که سیر طبیعی کار اینه که هر نسلی از انسان یه معلوماتی داره، منتقل میشه به نسل آینده و اونها بهش میافزایند. ولی باز اگر افرادی پیدا بشن که اصلا دنبال علم نرن، اونقدر منغمر در شهوات بشن که سیر علمی رو دنبال نکنن، ممکنه نسل آینده معلوماتش در جمع کمتر از نسل قبلی باشه. کلیت نداره، ولی به عنوان یک مقتضی اونم در یک بُعد باز ممکنه چنین چیزی را پذیرفت. پس در مجموع ما به عنوان یک قانون کلی که هر جامعه‌ای باید از جامعه قبلی کامل تر باشد، اون کمال نهایی انسانی اونو که هیچ دلیل نداره. در بعض ابعادش به عنوان مقتضیاتی برای تکامل، بله این قابل قبول است، اما نتیجه قطعی و 100% هم ازش نمیشه گرفت. پس حاصل این که ما حتی به این معنا هم که بگیم منحنی سیر تاریخی جوامع انسانی ضرورتاً یک منحنی صعودی است در مجموع کمالات انسانی، چنین چیزی هم قابل اثبات نیست. اما اینکه اشاره کردم که معروف میگن ادیان کاملتر میشن به خاطر اینکه هر جامعه از جامعه قبلی کاملتر هست، البته این مطلب برهانی نیست، ولی یه توجیهی است برای اینکه چرا دین بعدی کاملتر از دین قبلی است. این کاملتر فقط به این معنا قابل قبول است که دارای احکام بیشتری مربوط به روابط اجتماعی است. اینم به خاطر همون جهت بود که عرض کردم که طبعا وقتی جمعیت ها افسوده میشه، معلومات و صنایع و اینا بیشتر پیشرفت میکنه، روابط تجاری بیشتر میشه، طبعا اقتضا میکنه یک مقررات دقیق تری را که این روابط رو تنظیم بکنه. اون وقتی که مردم چادر نشین بودن، احتیاج به قوانینی که مربوط به شهر هست نداشتن. اون وقت که هنوز ماشین اختراع نشده بود، احتیاج به مقررات راهنمایی و رانندگی نداشتن. بعد احتیاج پیدا میشه به اینا. به این معنا میشه گفت که دینهای آینده کاملترن، یعنی دارای مقررات بیشتر و دقیقتری هستن، به خاطر اینکه نیازهای جامعه تدریجا در اثر همین عواملی که اشاره کردن به مقررات اجتماعی دقیقتر بیشتر میشه. به این معنا میشه گفت بلای قانون کلی باشه برای اینکه هر دینی باید از دین قبلی کاملتر باشه، و بر اساس این وقت اثبات بکنیم که پیغمبرش هم باید از پیغمبر قبلی حتما کاملتر باشه. از این راه این برهانی نیست. ما میگیم پیغمبر اسلام کاملترین همه انبیا هستن، دلیل خاص تعبدی داریم، نه اینکه یک سیر تاریخی قانون علمی یا جامعه شناسی بوده که اینا ایجاب میکرده. اگر یه دلیلی داشتیم که حضرت ابراهیم از حضرت موسی کاملتر بود، راهی داشته من اینکه نفی کنیم. یک دلیل قطعی داشتیم که حضرت ابراهیم علی نبی جناب علیه و علیه السلام از حضرت موسی کاملتر بود، ما میتونیم با این حرفا اون را رد کنیم، بگیم این دروغه این حدیث؟ خودمون از امام اگه اینو میشنیدیم، این دلیلی قطعی نداریم برای اینکه هر پیغمبری باید کاملتر از پیغمبر قبلی باشه، چون هر جامعهش کاملتر از جامعه قبلی است. از چه جهت کاملتره؟ تنها چیزی که میشه پذیرفت یعنی از لحاظ روابط اجتماعی پیچیده تری داره. این اقتضا نمیکنه که شخص پیغمبر کاملتر از اون پیغمبر قبلی باشه. بله، پس به این معنا هم ما نتونستیم یک قانون کلی برای جامعه یا برای تاریخ اثبات کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.